میدونم همه شما دوستان عزیزی که با این برنامه همراهی میکنین دغدغه کنکور رو دارین و اینکه چطوری برنامه ریزی بکنین تا به هدفتون برسین. یکی از دغدغه های شما برنامه ریزی برای خوندن دروسه. عزیزی برای ما نوشتن که من واقعا نمیرسم همه درسامو توی برنامه‌ام بذارم تا هفته بخونم، چی کار کنم؟ راهنماییشون کنم.
خب ببینید، نکته که وجود داره، بالاخره در برنامه‌های هفته قبل ما اشاره کردیم که بهترین کاری که یک دانش آموز میتونه انجام بده اینه که از الان همه درس‌ها رو تو برنامه‌اش داشته باشه. چرا؟ به این خاطر که خیلی از مواقع دانش آموز فقط درسای تخصصی براش مهمه، میگه من ریاضی و فیزیک و شیمی و زیست و مثلا از اون طرف جامعه شناسی اینها رو تو برنامه‌ام میذارم میخونم، و این بی توجهی نسبت به دروس غیر کنکوری باعث میشه که دانش آموز در امتحانات نهایی ضررش رو ببینه و اون معدل پایین بتونه آسیب خودش رو بزنه. اما خب این برای دانش آموز قطعا ممکنه این دغدغه رو ایجاد بکنه که من دارم درسای تخصصیمو میخونم، از اون طرف درسای غیر کنکوری هم اضافه بشه، عمومی ها اضافه بشه. خب واقعا میپذیرم که این سخت اجرا کردنش، اما اگر دانش آموزی الان صدای من
اجرا کردنش، حالا یه طرف برنامه‌ریزیش سخته،
برنامه‌ریزیش هم به قول شما سخت‌تره. خود عمومی ها 4 تا درسه، درسته. با اون حجم از مباحث به قول شما برنامه‌ریزیش هم کار سخت میشه.
بچه‌ها اگه یه برنامه درست دستشون باشه برای اجراش مشکلی ندارن.
به قول شما برنامه‌ریزی نباشه، اجرا هم که سخت دیگه هیچی. ولی در همچین شرایطی اگر دانش آموزی صدای منو میشنوه و دغدغه همچین موضوعی رو داره، اولین چیزی که پیشنهاد میکنم اینه که به قول شما حتما به فکر برنامه‌ریزی مدون باشه که یک مشاور براش برنامه‌ریزی بکنه که بتونه واقعا اجراش بکنه. دو، اگر واقعا میبینه براش سخته، تازه شروع کرده، از صفر میخواد استارت بزنه، آغاز بکنه و نمیتونه همه رو با هم جلو ببره، من توصیه میکنم حداقل درسای دیربازده مثل ادبیات و عربی تو برنامه‌اش باشه. چرا؟ به این خاطر که این دو تا درس به این صورتی که از هفتم شروع میشه تقریبا، یا مثلا ادبیات از نهم شروع میشه، پیش نیازها رو ما اونجا میخونیم و این باعث میشه این درس ما بهش میگیم دیربازده. یعنی چی؟ یعنی نیاز به ماها زمان نیاز داره تا من بتونم که مثلا به این نقطه خوبی برسم، بتونم واقعا پیش نیازها رو مطالعه بکنم و تقویت بکنم خودم رو. به همین خاطر ادبیات و عربی رو حداقل دیگه بچه ها تو برنامهشون حتما داشته باشن. و باز تکرار میکنم که اگر دانش آموزی براش سخت نمیتونه این برنامه‌ریزی رو انجام بده، به سامانه برنامه پیام بده، ما قطعا هستیم کمکش میکنیم که انشالله بتونه تو این برنامه‌ریزی کارش به بهترین شکل جلو بره.
شبه واقعا نمیشه به هدف رسید. دقت کنید عدد 7 رو به سامانه 105071 بفرستید تا با ایشون در ارتباط باشید. یک بار دیگه اعلام میکنم، پل ارتباطی شما با کارشناس ما ارسال عدد 7 به سامانه 105071. اگر تصمیم گرفته اید رتبه های برتر کنکور را از آن خود کنید، گزینه یک موفقیت شما را تضمین می کند. شب خوبی رو برای همه شما دوستان عزیزم آرزو می کنم. امیدوارم هر جا که هستید سلامت باشید و فرصت همراهی با این برنامه رو داشته باشید. ما اینجا نشستیم تا پاسخگوی سوال های شما باشیم. سوال رو قرائت میکنم، شما خواهش میکنم پاسخ بدید. نوشتن که من تو خونه تستا رو به راحتی حل میکنم، ولی از همون مباحث که توی آزمون سوال میاد نمیتونم حلش کنم. دقیقاً ایراد کارم کجاست؟
خب ببینید، یه نکته که وجود داره اینه که خیلی از مواقع دانش آموز یه اشتباهی که تو کارش اتفاق میفته اینه که میاد تستای تکراری رو میزنه و تهش میشه همین که تو خونه سوالا به راحتی حل میشه، ولی در آزمون همونا رو نمیتونه حل بکنه. توضیح میدم که شفاف تر بشه. به فرض دانش آموز یه کتاب تستی رو داره،
بله،
و قبلا این تستا رو حل کرده، مجددم میاد سراغ حل کردن همون تستا، حالا اونایی که علامت دار کرده، چه اتفاقی میفته؟ جواب اون تست در ناخودآگاه من ثبت شده.
بله.
این یعنی چی؟ یعنی انگار یه جورایی من دارم حفظی میزنم.
دقیقاً
انگار که بدون فکر و حفظی من دارم حل میکنم اونجا. بله. حل میکنم، بعد به این اعتماد به نفسه میرسم که پس من بلدم. حالا میرم سر جلسه آزمون، چه اتفاقی میفته؟ از همون مبحثا ولی عددا عوض شده،
یکم سوال پیچیده شده،
تغییر کرده. چه اتفاقی میفته؟ من این احساس رو دارم که اینو بلد بودم، تو خونه حلش کردم. آه. حالا اینجا نمیتونم حل کنم، بعد ناراحت میشم که چرا من تو خونه حل کردم تو آزمون نتونستم. عزیزم من، مشکل اینجاست که تو خونه داشتی حفظی میزدی. حالا راهکار چیه؟ چه باید کرد؟ من همیشه بچه‌ها میگم بهترین مدل مرور اینه که من به جایی که بیام تستای علامت دار شده خودم رو بزنم، بیام از آزمون سازها کمک بگیرم، بیام آزمونهایی رو از خودم بگیرم که تستش جدیده. به فرض من تابر خوندم قبلا، تستش رو زدم خیلی هم عالی، الان بیام یه آزمون مثلا میگم 20 سوال از خودم بگیرم از همون مپس تابه، اینجا مشخص میشه که آیا حفظ کرده بودم یا واقعا بلدم.
این اتفاق میشه بهتر راه کار.
دقیقاً نوع سوال عوض میشه، عددا عوض میشه و این باعث میشه که دیگه اون اتفاق نیفته که من گول این قضیه رو بخورم که بلدم. پس به همین خاطر آزمونهای این چنینی بهترین راهکاری که میتونه برای بچه‌ها وجود داشته
باشه. بسیار عالی. خب خدمتتون عرض بکنم که آقای کامیاب کیا دربنسری 11 سال سابقه مشاوره تحصیلی دارن و اینجا نشستن تا کمک حال شما باشن. کافیه که شما عدد 7 رو به سامانه 1050-71 بفرستین و با ایشون در ارتباط باشید. یک بار دیگه اعلام میکنم، عدد 7 رو به سامانه 1050-71 پیامک کنید. چند گزینه را در ذهنتان چیده اید؟ با گزینه یک هدف در دستان شماست. و آخرین بخش از برنامه امشب. دوست عزیزی برامون نوشتن که به نظر شما در کدام آزمون آزمایشی شرکت کنم؟
خب ببینید، در حال حاضر ما حداقل 3-4 تا آزمون آزمایشی جامع داریم که همه اینها هم خب واقعا کیفیت قابل قبولی رو دارن، اما من به جای که بخوام اسم ببرم ترجیح میدم معیارهایی رو میگم که میگم دانش آموز من، تو اگر میخوای در یک آزمون آزمایشی جامع شرکت بکنی این معیارها رو باید تو ذهنت داشته باشی. اولین چیزی که در یک آزمون آزمایشی برام مهمه جامع آماری اون آزمونه. یعنی چی؟ خب قاعدتا وقتی من در یک آزمونی شرکت میکنم که 100,000 نفر شرکت کننده داره، این خیلی بهتره تا زمانی که در آزمونی شرکت کردم که 20,000 نفر شرکت میکنن. چرا؟ چون وقتی خودم رو با 100,000 نفر دارم میسنجم، در بین 100,000 نفر دارم تراز کسب میکنم، بین 100,000 نفر دارم رتبه ای رو کسب میکنم، این خیلی میتونه بهتر باشه به نسبت. پس میخوام بگم اولین چیزی که برای ما مهمه جامعه آماری اون آزمونه. نکته دوم میشه طراحای اون آزمون. یعنی من همیشه بچه ها میگم هر سال خب مثلا تابستون میپرسن ما کدوم آزمون شرکت کنیم، میگم یه لحظه یه مقدار یه مصاب کنید بذارید ببینیم طراح آزمون کیه، به این خاطر که بالاخره با توجه به شناختی که حداقل ما خودمون داریم میدونیم که به فرض وقتی فلانی داره این آزمون رو طراحی میکنه
مشخصه
در آزمون آزمایشی که مثلا هر درس رو چه دبیری داره طراحی میکنه. به همین خاطر میشه نکته دوم که ما بدونیم سطح سوالا در چه حدیه، و نکته سوم میشه بودجه بندی اون آزمون ها که من مشاور باید این رو بررسی بکنم که بودجه بندی کدوم از این آزمون ها منطقی‌تره، دقیق‌تره، اجرایی‌تره و بر اساس اون به دانش آموز معرفی میکنم. حالا دانش آموزی الان این توضیحات رو شنیده میگه خب من نمیدونم چجوری این انتخاب رو داشته باشم، من این آگاهی رو ندارم، هیچ مشکلی نداره، پل ارتباطی ما برای همینه. دانش آموزی که میخواد در آزمون شرکت بکنه میتونه از این پل ارتباطی کمک بگیره، ما اینجا هستیم کمکش میکنیم که انشالله بتونه با توجه به شرایطی که داره بهترین انتخاب رو برای آزمون خودش انشالله داشته باشه.
انشالله. پس شما هم اگر مایلین با آقای کامیاب کیا دربنسری و گروه مشاورشون ارتباط برقرار بکنید، عدد 7 رو به سامانه 1050-71 پیامک کنید. یک بار دیگه اعلام میکنم، عدد 7 رو به سامانه 1050-71 بفرستید تا با ایشون بتونید در ارتباط باشید. خیلی متشکرم از حضور شما.
ممنونم، سپاسگزارم.
از شما دوستان عزیز هم برای همراهی با این برنامه ممنونیم. خدا نگهدار.
رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
این یک تجربه است.
همسر بودن، شریک یه زندگی شدن و مادر بودن یه فراینده. یعنی که با یه قرارداد و یه امضا و یه حرف ساده شکل نمیگیره. پدر بزرگ میگفت آدم باید قبل از هر تصمیمی برای ازدواج آمادگی خودش رو بسنجه. آمادگی برای تشکیل یه زندگی فقط به داشتن پول یا خونه نیست. باید برای دوست داشتن آماده بود. برای دادن عشق، نشون دادن عشق. عشق گاهی وقتها تجربه لحظه های شیرین مشترک نیست. گاهی چشیدن طعم تلخی ها، دشواری ها، تقلاها و بیخوابی ها برای نزدیک شدن به همدیگه است. وگرنه خیلی با ازدواج، حتی با بچه دار شدن، نه فقط به عشق نرسیدن که لحظه به لحظه دور و دورتر شدن، گاهی اونقدر دور که تنهایی از اون گواراتره.
من میخوامم بچه من شیر مادریه، اصلا شیر خوش نمیگیره. تا دو ماهگی شبا میخورد، مثلا یه سی میخورد، بعد از اون دیگه نخورد، به هیچ عنوان شیشه نخورد. و بچه من تا صبح 5-6 بار بیدار میشه، با اینکه جاشو جدا کردم و تو اتاق پیش خواهرش میخوابه، من مدام بین اتاق خواب خودمون و ایشون میرم میارم تو تخشیر میدم میخوابه، میبرم میذارم سر جاش. این سیکل تا صبح 5-6 بار تکرار میشه. بعضی وقتا به این حدی میرسه که شوهرم میگه اه من رفتم تو سالن همینجا بخوابونش، و میاد کف سالن میخوابه.
پدر بزرگ عاشق بود، عاشق زندگی، عاشق بچه ها، عاشق مادر بزرگ که ما بهش میگفتیم مادر جون. چشماش دوست داشتن رو فریاد میکرد. خودش میگفت عشق راستکی، عشقی که فقط حرف و کلمه نیست، عشقی که فقط لب و دهن نیست، تپش قلب آدمها رو با هم هماهنگ میکنه. به یاد شعر استاد شفیعی کدکنی میفتم. عشق یک واژه نیست، یک معناست، نردبانی به عالم بالاست. مرگ با زندگی گره چون خورد، عشق در عمق آینه پیداست. ما نوه ها با خبر بودیم از عشق پدر بزرگ. گاهی قبطه می خوردیم به اون رابطه، به مادر بزرگ، به اون لحظه های عاشقانه تقسیم شده ی تحمل درد. پدر بزرگ یک رفیق بود برای ما، و بیشتر از همه برای مادر جون، برای مادر دردونه هاش. پدر بزرگ عاشق بود، یه عاشق بی قید و شرط.
شوق همراهی شما مخاطبان گرامی در دور نخست هفته‌های ایرانی، اینک مدیران و عوامل برنامه‌ساز رادیو ایران بی‌واسطه شنونده شما هستند.
با سلام، ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما.
سلام به همه رادیو ایرانی های عزیز،
خواستم تشکر کنم ازتون و خدا قوت بهتون بگم.
سلام، خیلی ممنونم از شبکه خوبتون، از عوامل برنامه ساز رادیو ایران که همیشه بهترین ها رو برای مخاطباشون در نظر گرفتن و تهیه کردن.
این بار ما شنونده شما هستیم. حضور مدیران و برنامه سازان رادیو ایران در اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما دوشنبه 7 آبان ماه ساعت 10 صبح.
رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
Continue to follow the war between Israel and Hamas.
Purge of people into southern Gaza has put a lot of pressure on the Rafah border crossing.
Bombardement de l'hôpital de Gaza.
Gaza dar ouj.
من یه خبرنگارم و این روزها دغدغه اصلی هم پیگیری مسائل غزه است. فکر میکنم شما هم به این مسائل علاقه دارید. من توی این برنامه سعی میکنم اطلاعات مفیدی که هر روز به دست میارم رو با شما به اشتراک بگذارم. پس با من این چند دقیقه رو همراه باشید.
خب از همون روزی که عملیات وعده صادق 2 انجام شد و موشک‌های ایرانی آسمون تل‌آویو رو شکافتند و به اهداف خوردن، در اسرائیل یک زمزمه‌ای راه افتاد که باید انتقام بگیریم.
این عملیات باید عملیات قدرتمندی باشه، به شکلی باید قدرتمند باشه که جمهوری اسلامی رو از حملات بعدی پشیمان کنه.
هر روز هم میگفتن ممکن است فردا آن روز مهم برسد.
یک هفته بعد از حمله موشکی دوباره جمهوری اسلامی به اسرائیل، تا این لحظه هنوز پاسخی به این حمله داده نشده و گمان زنی ها درباره اهداف احتمالی اسرائیل ادامه داره.
جوی که من تو رسانه ها یادمه در این دو سه هفته بود این بود که خب اسرائیل به شدت محکم خواهد زد و باید پیام مهمی به ایران بفرسته.
ناظران از پایان تمرینات نیروی هوایی اسرائیل برای حمله به ایران خبر میدهند و تهران همچنان بدون وقفه رجزخوانی میکند.
یک نوع علاقه در کنفرانس رسانه بیگانه بود که ایران رو با این کار چند سال عقب بندازن.
Well, you know that we have to be very careful not to run into wishful thinking.
باید حواسمان باشد وارد ورطه خوشخیالی نشویم. چیزی که دوست داریم روی دهد این است که چنین حمله‌ای با برخاستن مردم ایران همراه شده و خلاص شوند. این چیزی است که امیدواری بروز آن را داریم.
تحلیل کلی این بود که اسرائیل باید به اهدافی حمله کنه که سالها منتظرش بوده.
و این نشان دادن قدرت هم امروز برای اسرائیل بسیار حیاتی هست.
مثلا اهداف هسته‌ای ایران که در نطنز یا فردو هستن، یا تأسیسات مهم پالایشگاهی ما که تولید نفت و گاز و صادرات اونها مختل بشه، یا حتی در خارک گفته بودن ممکنه بزنن. همین چیزا رو من در رسانه‌ها شنیدم و احتمالاً شما هم شنیدید.
یه سری سایت‌های نظامی و یه سری سایت‌های اطلاعاتی و شاید برخی از زیرساخت‌های اقتصادی ایران، ولی اگر این اتفاق بیفتد مطبوعات آمریکا دارن در موردش در مورد سناریوهای احتمالی می‌نویسن. اگه به جزیره خارک حمله بشود،
پیش‌فرض همه اونام بود که نتانیاهو عصبانی است، نتانیاهو قدرتمند است و هیچ کس نمی‌تونه جلوی او را بگیرد. از اون ور هم میگفتن که ایران ترسیده و بازدارندگیش پایین اومده و هیچ راهی نداره و اینها. فکر کنید در اوجی که ایران حمله کرده و عملیات موفقی داشته به نام وعده صادق 2، اونها داشتن فضای روانی رو عوض میکردن.
به هر حال میدونیم که در مبارزه ای که ایران داره، جمهوری اسلامی داره سعی میکنه با اسرائیل بکنه، از نظر نظامی و اطلاعاتی اسرائیل دست بالاتر رو داره، نگران آینده هست و مشخصا میدونه که در حال حاضر توانایی بازدارندگی نداره.
در این بین برخی نیروهای ضد انقلاب بودن که داشتن درباره آرزوهای شخصیشون صحبت میکردن.
آیا مسیر پر فراز و نشیب و پر خطر فروپاشی در ایران آیا به اینا کمک میکنه؟
خیلی جالبه که از همون موقع رضا پهلوی سخنرانی کرده و گفته اگه اسرائیل حمله کنه جمهوری اسلامی سقوط کنه، ما خلأ قدرت رو پر میکنیم. از اون ور خیلی آرزو میکردن که با حمله اسرائیل همه چیز در کشور از هم بپاشه. یک تصورات کودکانه‌ای بود که حتی باعث شده بود بین خودشون هم اختلاف بیفته و اونا یکی کم موی سفید کرده بودن به بقیه یک تشری بزنن.
حالا ممکنه یک گروه های هستن که دچار توهمات هستن، رژیم چنج و گردش خارجی و از این رویاها که هم نادرست هست، هم به زیان منافع ملی ماست، هم به زیان جنبش دموکراتیک مردم ایران است و هم اصلا عملی نیست و ممکن هم نیست و فقط رویا و توهم.
در این بین در این دو هفته دو تا اتفاق مهم افتاد. یکی سفرهای آقای عراقچی بود به کشورهای مختلف، حتی به جاهایی که ما هیچ رابطه سیاسی فعلا نداریم، مثلا به اردن و مصر و کویت و بحرین هم رفتند. و
در بحرین هم عمده بحثی که با پادشاه این کشور و با وزیر محترم امور خارجه این کشور داشتیم حول و حوش همین مسائل بود. طبیعی است که در کنارش بعضی بحث‌های دیگر هم انجام شد. ما خب با بحرین رابطه دیپلماتیک فعلا نداریم. هدف این سفر همونطور که عرض کردم اشهدها و رایزنی های منطقه بود.
دیپلماسی آقای عراقچی خیلی خوب بود. از اون ور وزیر خارجه آمریکا هم به منطقه اومد و یک دو ساعت خصوصی با نتانیاهو جلسه داشت و بعد حتی به عربستان و قطر رفت. ظاهرا آخرین تلاش های آمریکا بود تا مانع نتانیاهو بشن برای حمله بزرگ.
در رابطه با حملات ایران و نیابتی های اون، ما در کمک به دفاع از اسرائیل مصمم هستیم. ما همیشه در کنار اسرائیل و برای دفاع از اسرائیل با اون کشور هستیم. ضمناً اسرائیل باید به گونه ای جواب بده که باعث تنش بیشتر و گسترش درگیری با حزب الله لبنان نشه.
حالا نباید اینو از این جنبه ببینیم که امریکایی ها نگران مردم ایرانه یا از جنگ میترسه، چون واقعا تو 11 ماهه هر کار نتانیاهو خواسته امریکا اجازه داده و در کشتن مردم لبنان و غزه کوتاهی نکردن. مهم این که امریکا خوب میدونه که ایران چقدر قدرت نظامی داره و اگر این قرار باشه پاسکاری بشه اونا بزنن تأسیسات مهم ما رو و ما واکنش واقعا تندی خواهیم داشت و اون وقت دیگه کسی نمیتونه فضا رو کنترل کنه و اسرائیل ضربه بزرگی خواهد خورد. اگر تو این فضا حمله دیشب رو ببینیم و از اون هیجان رسانه‌ای فاصله بگیریم، واقعا متوجه میشیم اتفاقی که دیشب افتاد و حملات محدودی که اونا داشتن عملا شبیه هیچ بود. از صبحم کلی مطلب اومده، تحلیل‌های مختلفی، من یکی دو تاشو براتون می‌خونم تا فضای میدان هم ببینید. گوردی لوی ستون نویس روزنامه هارتس که با شبکه سی ان ان یه گفتگویی داشته. او معتقده که نتانیاهو به حرف آمریکایی‌ها گوش داده. او در اینجا میگه من حتی یک مورد را به خاطر ندارم که نتانیاهو طی آن به توصیه‌ها و یا هشدارهای آمریکا گوش داده باشد. شاید این نخستین باری است که او به توصیه‌های آنها گوش داد. بعد هم نتیجه‌گیریشون از این حمله اینه که بهترین موقعیت برای آتش بس هست. یه تحلیل دیگه براتون بگم، اچ ای هلر استاد مطالعات خاورمیانه در مؤسسه بین‌المللی صلح کارنگی، فرد معروفی، من معمولا تحلیلش خیلی خونده میشه. یه گفتگوی داشته صحبت کرده و گفته که فکر نمی کنم ایده کلی بازدارندگی اسرائیل با این حمله به دست آمده باشد. این یه موضوع ظاهری است. چیزی که تا یک سال گذشته شاهدش بودیم شامل این موضوع بوده که ایده ایجاد بازدارندگی برای اسرائیل محقق نشده. واقعا بازدارندگی برای آنها وجود نداره. شبکه آرتی عربی هم گفته بود عملیاتی که اسرائیل میگفت روزها طول خواهد کشید در کمتر از یک ساعت تمام شد.
معنا من بيروت الاستاذ الجامعي والباحث في العلاقات الدوليه الدكتور علي شكر.
این رو استاد دانشگاه بین‌المللی بیروت گفته در گفتگو با آرتی عربی.
احتمال مرتبط بالمعركه الاقليميه الكبرى الموسعه الذي كانت مطروحه.
بعد از اعلام گفته که این حمله ضعف اسرائیل به مثابه اعلام توقف احتمال جنگ گسترده در منطقه است. پاسخ ایران در وعده صادق دو خیلی گسترده بود، ولی اسرائیل خیلی ضعیف حاضر شد. نکته مهم همینجاست. آمریکا در 15 آبان یعنی کمتر 10 روز دیگه انتخابات داره و اونها به هیچ وجه نمیخوان که یک جنگ بزرگتر را شاهد باشن، بنابراین مجبور شدن به حرف امریکایی‌ها گوش بدن چون از ضربه بزرگتر و گسترش جنگ نگران بودن.
یکی از بزرگترین سرمایه‌های استراتژیک اسرائیل آمریکاست، حمایت آمریکاست. نمیتونه آمریکا هم پول بده، هم حمایت نظامی بکنه، هم در دفاع از اسرائیل شرکت بکنه، هم در مجامع بین‌المللی و سیاسی از اسرائیل دفاع بکنه، ولی حرفی برای گفتن در مورد تصمیم گیری ها نداشته باشه. بنابراین این دستبستگی ها هم باید در نظر داشته باشیم.
این پیش‌فرض رو باید همه قبول کنیم که بدون آمریکا اسرائیل نمیتونست دست به این آدم کشی بزنه و آمریکا خودش عامل اصلی این آدم کشی در غزه و لبنانه. توانایی ایران در مهار این حمله و ترس دشمن از حملات بزرگتر شاید بهترین معنای بازدارندگی باشه. از امروز صبح تا الان جامعه ایران در آرامش کامل و شهروندان ما زندگی عادیشون رو ادامه دادن. اگر واقعا خواسته باشه معنی بازدارندگی رو بفهمیم همینجاست.
شب اسرائیل به ایران حمله کرده.
شنیدم خودم صداش، بیدار بودم.
الان شما نباید بترسی.
نه.
سرویس مدرسه هست.
اردو میبرمشون. راحت و ریلکس داره میرم اردو.
نه این قاضی روزه همیشه هست، خیلی عادیه دیگه.
ما داریم این دنبال کارمون، این حرفاشیه.
خواهی می سر کار یه خبری که
زندگی عادی جریان داره.
امن و امان.
فکر میکردی اسرائیل اینجوری حمله کنی یا اینکه فهم میکنی که نه خیلی مهیب؟
اصلا ما فکر به حمله اسرائیل نمی کنیم، کار خودمون رو میکنیم، زندگی خودمون رو.
ممنون که همراه من بودید. فردا دوباره همین موقع برمیگردم تا ببینیم خبرها و تحلیلات جدید چه خواهد آمد.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
یک دو سه، یک دو سه، امتحان میکنیم. یک دو سه صدا، یک دو صدا. آقا حله، بریم.
آشنا با من بیا، با من بخون با یک صدا، هنگام گل کاری شده، موج صدا جاری شده.
یک دو صدا، یک دو صدا، صدا
شد رادیو رویای ما. با من بیا سمت صدا، زیرا فهم گویندگی زیباست مثل زندگی. اینجا شده بقا به پا، یک دو صدا، یک دو صدا، اینجا شده بقا به پا. یک دو صدا، یک دو صدا،
یک دو صدا، یک دو صدا، صدا.
به نام خدای بخشنده مهربان. سلام به شما شنونده های نازنین مسابقه یک دو صدا. به فصل 20 مسابقه یک دو صدا ویژه حافظ خانی خیلی خوش آمدین. بریم سراغ داورهای محترم این فصل و با اونها آشنا بشیم.
داوران فصل 20 مسابقه استعدادیابی یک دو صدا ویژه حافظخانی. سعید بیابانکی،
شاعر، طنز پرداز و کارشناس مجری رادیو.
رضا خضرایی،
مدرس اجرا، مجری و گوینده رادیو.
فاطمه آل عباس،
ارزیاب گویندگی، مجری و گوینده رادیو.
ساجد قدوسیان،
کارگردان، تهیه کننده و برنامه ساز رادیو.
مسابقه استعدادیابی یک دو صدا رادیو ایران.
و ما مجری این فصل مسابقه یک دو صدا ابوالفضل آقاخانی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض می کنم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من ابوالفضل آقاخانی هستم و باعث افتخاره که در این بخش از مسابقه یک دو صدا در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم. به فصل 20 مسابقه استعدادیابی یک دو صدا خیلی خیلی خوش اومدید. همونطور که میدونید این فصل ویژه حافظ خانیه و شرکت کنندگان میبایست به انتخاب خودشون یک غزل از دیوان حضرت حافظ رو اجرا کنند. حد اکثر امتیاز در این فصل 100 امتیازه و در طول برنامه از نظرات سه داور بزرگوار مسابقه بهره مند میشیم و نظر تهیه کننده محترم برنامه به عنوان داور چهارم تنها در جمع امتیازات لحاظ میشه. حالا بریم سراغ شرکت کنندگان این برنامه.
یک دو صدا، 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 یک دو صدا.
شرکت کننده میلاد طاهری شلمانی،
هواخواه تو هم جانا و میدانم که میدانی، که هم نادیده میبینی و هم ننوشته میخوانی. ملامتگو چه دریابد میان عاشق و معشوق، نبیند چشم نابینا خصوص اسرار پنهانی. بیفشان زلف و صوفی را